حضرت معصومین علیه السلام از او انسانی خداگونه ساخته بود. سخن بیهوده نمی گفت و کلمات از عمق جانش برمی خواست و روی هر شنونده‌ای تأثیر می گذاشت. او و بقیه نیروهای واحد عملیات سپاه در دو جبهه می جنگیدند. جبهه‌ای در مرز در مقابل دشمن متجاوز بعثی و جبهه‌ای در شهر در مقابل با گروهک‌ها و خط ترور. یک روز خبر دادند که نیروهای واحد اطلاعات سپاه یک خانه تیمی را در شهر بروجرد شناسایی کردند. طبق اطلاعات رسیده آنان از تیمهای عملیاتی سازمان بودند که برای ترور در بروجرد برنامه ریزی می کردند و چون نهاوندی بودند واحد عملیات سپاه نهاوند باید برای درگیری با آنان به بروجرد می رفت. محسن امیدی خبر داشت که برادر کوچکش یکی از عوامل سازمان است که به بروجرد رفته است. با علم به این موضوع شخصاً مدیریت درگیری با خانه تیمی در بروجرد را بر عهده گرفت و اتفاقاً یکی از کسانی که در خانه تیمی دستگیر و پس از محاکمه اعدام شد برادرش بود. محسن امیدی چندان از این اتفاق به شکل مستقیم حرفی نمی زد، ولی گاهی که حرف از آن ماجرا به میان می آمد به آیات قرآن استناد می کرد و شواهدی از تاریخ انبیا و تعارض اعتقادی پدر با فرزند، برادر با برادر مطرح می کرد. همین ایمان راسخ و عزم و اراده خلل ناپذیر محسن امیدی بیان که ذره بوی ریا بدهد خیلی ها را مثل من شیفته او کرد. بعد از مدتی فرمانده سپاه را راضی کردم که به جبهه برگردم. اهل و عیال و خانواده را به خدا سپردم و به جبهه مهران اعزام شدم. اسفند سال 1360 بود و قبل از عملیات فتح المبین باید چند عملیات ایزایی برای فریب ذهن دشمن انجام می شد که یکی از آنها عملیات روی ارتفاعات زیل در جبهه مهران بود. علی شادمانی فرمانده جبهه مهران مجموعه نیروهای سپاهی و بسیجی استان همدان را در قالب سه گردان سازماندهی کرده بود. بسیها روی ارتفاعات زیل بودند و تسلط کاملی روی تپه گچی که ما رویش مستقر بودیم داشتیم. روی تپه گچی با همان جوان موخرمایی چشمابی که در همدان آموزشمان میداد روبرو شدم. اینجا هم برو بیایی داشت. حاج سعید اسلامیان معاون علی شادمانی از ما دو نفر خواست که با هم گروهانی را برای عملیات آتی فرماندهی کنیم. گروهانی که قریب 100 نفر پاسدار و بسیجی و تجهیزات و ادواتی بیش از یک گروهان متعارف داشت و به اصطلاح گروهان مثبت بود. حالا با علی چیتسازیان با وجود 7 سال اختلاف سن آنقدر رفیق شده بودیم که هر کدام از دیگری می‌خواست فرمانده گروهان باشد. هر کدام دیگری را لایق‌تر می‌دانست. الان هم یادم نیست که بالاخره من فرمانده گروهان شدم یا علی چیتسازیان. تجربه من در امور نظامی بیشتر بود، اما هوش و ذکاوت و جنب و جوش او خارق‌العاده بود و کم کم هسته اولیه ی تیم‌های شناسایی خط دشمن را همانجا راه اندازی کرد. یکی از کسانی که با او خیلی خوب چفت و جور شد شیر محمد افغانی بود، یک بلدچی نترس با قد کوتاه و لهجه غلیظ افغانی و تر و فرز درست مثل علی چیتسازیان. اینکه توی جبهه چگونه پای یک مجاهد افغانی باز شده بود حداقل برای من معلوم نبود. چیتساز کاری با اصل و تبار او نداشت. همین که آدمی از جنس خودش پیدا کرده بود کافی بود که با هم دست به کارهای خارق‌العاده بزنند. از خط جدا می شدند و می رفتند پشت سر بعثی‌ها و بعد از ساعتی با کلی خبر باز می گشتند. آنها تعداد نفرات، تجهیزات عمده و سنگرهای دشمن را روی ارتفاع مقابل شمرده بودند. چیتساز می گفت داخل سنگرهای دشمن سرک کشیدیم به 12 سنگرشان. از آن تاریخ اسم خط ما در جبهه مهران جبهه 12 سنگر شد. در شناسایی بعدی شیر محمد افغانی از سنگر بعثی ها یک دستگاه بی سیم آورد. عجیب تر این بود که می گفت در سنگر مخابرات دشمن بی سیمچی زن دیده است. کارهای خاص و تا حدی نامتعارف شیر محمد به مزاق بچه های خیلی جدی چندان خوش نمی آمد. اما من و چیتساز از شیر محمد افغانی خوشمان می آمد و او را تحمل می کردیم. یک بار با چیتساز و شیر محمد به شناسایی رفتیم. از چند شیار رو بور کردیم. شیر محمد و چیتساز با اینکه این راه را از قبل پا زده بودند اما پشت سر می آمدند. در مسیر زیر لب ذکر می گفتم و نجوای یا صاحب از زمان داشتم. نه در پندار و وهم که از عمق معرفت و بنه اعتقاد فکر می کردم که امام زمان جلو حرکت می کند و ما پا پشت سر آقا هستیم و به چیتساز و شیر محمد می گفتم ما آقا را نمی بینیم اما پشت سر او هستیم. شاید به دلیل این ادعا بود که آن دو که کار بلدتر از من در امر شناسایی بودند جلو نمی افتادند. پشت ارتفاع 12 سنگر رسیدیم. بعثی ها را از پشت سنگرهایشان دیدن تجربه تازه‌ای بود که حس ایمان به مدد خداوند را در من تقویت می کرد. هنگام برگشتن مسیر مانور 3 گروهان در شب عملیات را برای پیشنهاد به فرماندهی گردانمان ناصر خزایی طراحی کردیم. بعثی ها از سمت مقابلشان یعنی در حد فاصله با خط ما چند حلقه سیمخاردار حلقوی پهن کرده بودند. اما از دو طرف ارتفاع با وجود شیارها شرایط دور زدن دشمن کاملا فراهم بود. دوروبر سیمخاردارها چند بدن متلاشی شده از شهدا روی زمین افتاده بود. شناسایی در روز بود و حسابی یادمان رفت که ممکن است بعثی ها ما را ببینند. چند پا داخل پوتین از شهدا دوروبر سیمخاردارها به چشم می‌خورد که پیدا بود آنها در عملیات قبلی پای موانع گیر کردند. من فاتحه‌ای خواندم و علی چیتسازیان گفت شب عملیات با انفجار اژدر بنگال باید از وسط سیمخاردار معبر بزنیم. اژدر بنگال وسیله لوله مانند که برای باز کردن مسیرهای آلوده به میدان مین و سیمخاردار استفاده می شد. شناسایی تمام شد و آنچه را که دیده بودیم روی کاغذ آوردیم و 3 مسیر را برای گرفتن تپه دشمن به فرمانده گردانمان ناصر خزایی پیشنهاد دادیم و برای عملیات قرار شد 50 نفر با من از سمت چپ و 50 نفر با علی چیتسازیان از سمت راست با ایجاد معبر از قله بالا بروند و همزمان گروهان علی فریادرس از سمت راست تپه را دور بزند. علی فریادرس از شیربچه‌های نهاوند بود و حیدر سهرابی هم از بسیجی‌های شجاع و مخلص او را همراهی می‌کرد. آنها قبل از عملیات سینه کوه را برای یک زاغه مهمات بزرگ حفره کرده بودند که می‌شد 10 نفر را در آن جا داد. شب عملیات ساعت 3:30 شب از نقطه رهایی به سمت تپه مقابلمان یا همان 12 سنگر روانه شدیم. فاصله من با نیروهای علی چیتسازیان 100 متر در عرض بود. علی فریادرس هم طبق نظر فرماندهان با گروهانش از راست می‌زد. البته این کار 2 پیش شرط داشت. اول اینکه واحدی از مهندسی ارتش بیاید و با انفجار اژدر بنگال مسیر را باز کند و همزمان با حرکت نیروها از 3 محور توپخانه 155 میلیمتری ارتش تا قبل از رسیدن نیروهای ما به دشمن آتش سنگین روی آنها بریزد. همه چیز خوب پیش می رفت که خبر دادند نیروها در جناح وسط منتظر اژدر بنگال هستند. دقایق به کندی می گذشت. باز کردن سیمخاردارها با قیچی سیمخاردار بر وقت زیادی می گرفت. ضمن این که هر لحظه ممکن بود دشمن را از حضور پنهان ما آگاه کنند. بالاخره با تأخیر اژدر بنگال رسید. من با علی چیتسازیان قرار گذاشته بودیم که اگر هر کدام از ما زیر آتش دشمن کوب کردیم دیگری سریع خودش را از پشت بالای سر دشمن برساند. صدای انفجار اژدر بنگال صدای آغاز عملیات بود. توپخانه خودی آتش سنگین ریخت. علی چیتساز با نیروهایش از مقابل درگیر شدند و با دادن یک شهید خودشان را به سنگرهای دشمن رساندند. ما هم به نیروهایی که از خط می گریختند یورش بردیم. یکی از بسیجی ها که پا به پای من می آمد مشهدخانی نام داشت. دقایقی از من جدا شد و هنگام طلوع آفتاب گفت هیچ بسی زنده نمانده است. فقط 18 نفر جنازه دوروبر خودمان شمردم. چشمم لابلای جنازه های بسی به پیکر یکی از نیروهایم افتاد که جوانی 22 ساله اهل یکی از روستاهای شهرستان کبودر آهنگ بود. با محاسنی خونین که وقتی خورشید بالا می آمد سرخی خون لابلای موهایش برق می زد. از سمت ما و راست ما یعنی جناح علی چیتساز صدای تیری نمی آمد. اما از راست چیتساز یعنی جناح علی فریادرس صدای شلیک تانک های دشمن سکوت صبحگاهان را می شکست و ما بی خبر از همه چیز فقط دوروبر خودمان را می دیدیم و کار قله را تمام شده تلقی می کردیم. دشمن از سمت راست با تانک جلو آمده بود و علی فریادرس با چند نفر از نیروهایش به شهادت رسیده بودند. جناح‌های دورتر یعنی دو گردان خودی نیز با مقابله سرسختانه دشمن روبرو شده بودند و تنها من و علی چیتساز بودیم که با دادن دو شهید مثل فاتحان روی قله 12 سنگر ایستاده بودیم. حاج علی شادمانی فرمانده جبهه با بیسیم داد می‌زد: چیتساز، سلگی، برگردید. ما در یک حلقه محاصره بزرگتر قرار داشتیم و من نمی‌توانستم چشم از آن شهید که کنارم بود بردارم. به بچه‌هایی که سر پا بودند گفتم عقب نشینی کنید. من و مشهدخانی دستانمان را دور یک دست آن شهید گره زدیم و به سمت خط خودی روی زمین کشیدیم. بعثی‌ها داشتند برمیگشتند و در مسیر ما هیچ بعثی نبود، اما آنها خیلی زود سر وقت علی و بچه‌هایش رسیدند. از دور می‌دیدم که علی مثل پارتیزان‌ها به سمت بعثی‌ها رگبار می‌گرفت و به عقب می‌آمد. جایی نزدیک یک شیار به علی چیتساز رسیدیم. توش و توان آوردن آن شهید برای ما نمانده بود. بعثی‌ها داشتند می‌رسیدند. به ناچار شهید جوان را روی زمین میان چند خار بوته دراز کردیم. صورت او رو به آسمان بود و پشت ما به دشمن و دل من با او، که ای کاش دشمن دیرتر می‌رسید و می توانستم او را تا خط خودی بکشم. وقتی به خط رسیدیم شرایط جناحین بیشتر برای من روشن شد. آنها توفیقشان به نسبت محور ما کمتر بود و تلفاتشان بیشتر. با این حال دو اسم بر سر زبانها بود که تدبیر و هوشمندی آنان باعث رهایی نیروها از یک تلفات سنگین‌تر شده بود. یکی از آنها همان مسئول عملیات مستقر در سپاه نهاوند محسن امیدی بود و آن دیگری فردی به اسم سید حسین سماوات که هیچ چیزی از او نمی دانستم. در جبهه هیچ کس به قیمت تهدید جان هم رزمان خود شهرت نمی خرید. در قاموس جنگ مقام و مرتبه فرماندهی را بندگی مخلصانه، تلاش صادقانه و خرد و تدبیر عاقلانه تعیین می کرد. به زودی آوازه چند نام پس از عملیات روی ارتفاع زیل در سر تا سر جبهه پیچید. حاج علی شادمانی آدم شناس بود و ظرفیتها را خیلی خوب و زود کشف می کرد. او می دانست که تلاش اصلی جنگ در چند روز دیگر در جبهه دسفول و شوش اتفاق خواهد افتاد و ما اگرچه ارتفاعی را تسخیر نکرده بودیم ولی در انجام عملیات فریب کاملا موفق بودیم. ذهن من همچنان معطوف به آن شهید جوان بود که میان خار بوته ها رهایش کرده بودیم. می دانستم که حتی یک تکه استخوان از یک پیکر برای خانوادهش بهتر از به جای ماندن او وسط بیابان و روی زمین است. و رنجاورتر این که این شهید در دید ما بود، انگار فرزندم را جا گذاشتم. او از نیروهای گروهان ما بود. به چیتساز گفتم من چند نفر را میبرم تا شهید را بیاورم. گفت فاصله پیکر شهید با بعثی ها کم نیست، مواظب باش زیرش تله انفجاری نگذاشته باشند. همان شب با 7 نفر و 1 برانکارد از تپه سرازیر شدیم. تا نزدیکی او رفتیم. به فکرم زد که اگر کمین یا تله ای باشد فقط جان 1 نفر تهدید شود. با آن 7 نفر گفتم شما کمی عقبتر بمانید. اگر من اشاره کردم 2 نفر با برانکارد جلو بیایند و اگر اتفاقی افتاد بقیه برگردند. از فاصله 10 متری با شهید سینه‌خیز حرکت کردم. در فاصله 2-3 متری از سمت پایش به او خیره شدم. شکل خوابیدنش همان گونه بود که 2-3 شب پیش من و مشهدخانی او را روی زمین گذاشته بودیم. البته این ظاهر کار بود و باید از نبودن مین یا تله انفجاری زیر او مطمئن می شدم. اول به عادت معمول به همان حالت سینه‌خیز برایش فاتحه خواندم. بسم الله گفتم و دستانم را دور مچ پاهایش حلقه کردم. جانم روی خاک بود. به زحمت او را تکان دادم و اندکی به سمت خود کشیدمش. تا اینجا اتفاقی نیفتاد. روی زانو نشستم و او را بیشتر به سمت خود کشیدم، به اندازه‌ای که از جای قبلیش 1 متر فاصله گرفت. دیگر مطمئن شدم که از تله و مین خبری نیست. با دست اشاره کردم و 2 نفر با حالت خمیده جلو آمدند. او را روی برانکارد خواباندیم. هنوز سیمایش مهتاب گون و سفید بود. انگار این چند شب راحت و آرام خوابیده است. وقتی او را به عقب آوردیم احساس کردم که حالا می توانم سری به پدر و مادر چشم انتظارش بزنم. بعد از عقب نشینی ما طی این دو سه روز آتش بعثی ها بیشتر از قبل شده بود، به حدی که عده‌ای در سنگرها تحلیل می کردند که اگر ما عملیات نمی کردیم دشمن همینقدر جری نمی شد و آتش نمی ریخت. آتش آنچنان با دقت نقطه به نقطه سنگرها را می زد که گاهی بچه ها سنگر و تپه را رها می کردند و به پشت تپه می گریختند. همین موضوع باعث مجروح شدن تعدادی شد. یک روز صبح به قله اصلی مقابل خیره شدم. دیدبان بعثی را دیدم که روی زمین دراز کشیده و با دوربین خط ما را به دقت زیر نظر دارد. دیدبان هر از گاهی دوربین را از چشم می گرفت و بیسیم را نزدیک دهان و گوشش می برد و پیدا بود که گرای نقطه ای را به توپخانه می دهد. فاصله من با دیدبان حدوداً 500 متر بود. اسلحه جسه را برداشتم و در یک موضع مناسب دراز کشیدم. در دوران آموزشی هم وقتی در این فواصل با جسه هدفی را به شکل تمرینی می زدم، تیر وسط خال هدف می خورد. اینجا همان قواعد آموزشی را رعایت کردم. روانه کردن نگاه از روزنه دید به نوک مگسک و از آنجا به هدف و انگشت روی ماشه، حبس نفس و شلیک. اما برخلاف انتظارم تیر کنار دیدبان بعثی خورد. خاکی بلند شد و دیدبان خیلی بیخیال جایش را برای دقایقی عوض کرد. با گرای مجدد او 3-4 گلوله سنگین توپ روی سنگرهای خودی فرود آمد. دیدبان دوباره از موضع جدیدش با دوربین به سمت سنگرهای ما نگاه کرد و گوشی بیسیم را به دست گرفت. دوباره نفسم را حبس کردم و با دقت ماشه را چکاندم. نمیدانم تیر جسه به سر یا سینه‌اش خورد. رو به جلو خم شد و مثل یک سنگ به سمت شیب تپه غلطید. نیروهای خودی که از لابلای سنگرهایشان شاهد این صحنه بودند از سنگر بیرون آمدند و خط یک پارچه تکبیر شد. آن روز آتش توپخانه دشمن خاموش شد و همه فهمیدند که تمام آتشها از گور آن دیدبان برمیخواست. بهار سال 1361 بود که پیغام دادند پدرم مریض است. حتما اتفاقی افتاده بود، وگرنه کاکه مرد کار و کشاورزی بود و با دوا و دارو بیگانه. وقتی که به دهقان آباد رسیدم او را به بیمارستانی در نهاوند برده بودند. ماجرا را جویا شدم. گفتند کاکه در صحرا کار میکرد، تعدادی خانوم برای حیواناتشان علف میچیدند. زنان میخواستند یونجه را بار اولاغ کنند اما زورشان نمیرسد. یکی از زنان صدا میکند شیخ علی محمد بیا یه دستی به این بار یونجه ها بزن. کاکه یک طرف بار را میگیرد و آن 4 زن طرف دیگر را، اما فشار بار به کلیه هایش آسیب جدی میزند. پدرم چندین جلسه دیالیز شده بود که به بالای سرش رسیدم. دست و پاهایش ورم داشت. از فشار درد لاغر شده بود. هم تختی هایش می گفتند که دائما قرآن می خواند. چشم که باز کرد با خوشحالی گفت میرزا چه وقت خوبی رسیدی. فهمیدم که می خواهد وصیت کند. گفت نماز قضا ندارم، روزم بدهکار نیستم، حق و ناس هم برگردنم نیست، اما با این حال از هر کس که مرا میشناسد حلالیت بخواهید. آخرین کلامی که از کاکه شنیدم قرائت سوره زلزال بود. بعد از آن چشم بست و خاموش شد. کاکه را در گورستان دهقان آباد به خاک سپردیم. از همه کسانی که او را میشناختند حلالیت خواستیم و پس از مراسم شب هفت با عیال و زینب و مصطفی خداحافظی کردم و به جبهه بازگشتم. هنوز نیروهای استان همدان از لحاظ تعداد رزمنده در حد یک تیپ یا لشکر مستقل نبودند. لذا مثل دفعات قبل در قالب 2 گردان به تیپ 27 محمد رسول الله مأمور شدند تا در ادامه عملیات مسلم ابن عقیل در شمار وارد عمل شوند. گردان کمیل را رضا نوروزی فرماندهی می کرد که با شهادت او فرماندهی گردان به سعید اسلامیان رسید. گردان عمار یاسر را نیز رضا زرگری از پاسداران قدیمی شهرستان نهاوند اداره می کرد که من یکی از فرمانده گروهان های او شدم. سومار جبهه سوغل جیشی برای هر دو طرف درگیری به حساب می آمد و تسلط ما به شهر مندلی عراق به عنوان نزدیکترین مکان به بغداد تهدیدی بزرگ برای حاکمیت حزب بعث عراق محسوب می شد. لذا آنان برای بازپسگیری مناطق تصرف شده از لشکرهای زبده خود مثل گارد ریاست جمهوری استفاده کرده بودند. ما که رسیدیم پاتک ها اوج گرفت. ارتفاعات میان تنگ و سلمان و گیسکه محور اصلی پاتک ها بود. مقاومت جانانه نیروهای تازه نفس و با انگیزه ما دشمن را خسته کرد و نوبت ما شد که برای تصرف مواضع جدید شناسایی ها را آغاز کنیم. رزمندگان تیپ 27 محمد رسول الله و تیپ 10 سید الشهدا چون قبل از ما وارد منطقه شده بودند راه ها را بهتر می شناختند. من با 3 نفر از بچه های گروهانم به راه افتادیم و قرار شد در نقطه‌ای در انتهای یک شیار به نیروهای تهرانی ملحق شویم و شناسایی ها را با آنها ادامه بدهیم. مسیر را در روز رفتیم. وجود شیارهای متعدد و انبوه تپه ها فرصت نزدیک شدن به دشمن را حتی در روز می داد. اما باور کردنی نبود که کسی همین مسیر را با موتور تا محل قرار بیاید. به محل قرار در انتهای شیار رسیده بودیم و تقریبا 700 متر از خط خودمان دور بودیم که 2 نفر با موتور تریل به سمتمان آمدند. دشمن آنان را دیده بود و مسیر شیار را با خمپاره می زد. گفتم اینها دیوانند، شناسایی در روز آن هم با موتور؟ وقتی که رسیدند یکی از آنها می لنگید. گرچه پایش نشان می داد که او قبلا مجروح شده است. فهمیدم که پای آمدن نداشته که با موتور آمده است. اما باز این توجیهی منطقی برای لو دادن مسیر نبود. او کالک و نقشه را باز کرد و روی زمین موقعیت ما و دشمن و مسیر را تا پشت سر آنها ترسیم کرد. کسی که راکب موتور بود او را برادر چراغی صدا می زد. تازه فهمیدم که او از طرف حاج همت فرمانده تیپ 27 شخصا مسئول هدایت و شناسایی نیروهای تیپ در منطقه سومار است. او این راه را به کرات با همین پای لنگ آمده بود و محدوده شناسایی را از نقطه قرار به بعد می دانست. لذا آمدن با موتور زیر آتش از نظر او لو دادن مسیر شناسایی محسوب نمی شد. او با موتور سوار بعد از توجیه کامل ما روی زمین و با نقشه برگشتند. ما نیز تصمیم گرفتیم که برگردیم و شناسایی در عمر را از فردا آغاز کنیم. اما انگار چشم دشمن بعد از دور شدن موتور سواران روی شیار متوقف مانده بود. آتش دقیقی دور و برمان ریخته شد. به ناچار هر 4 نفرمان داخل یک حفره پناه گرفتیم تا آتش کم شد. از فردا شناسایی ها را در روز و شب به عمق خطوط دشمن شروع کردیم. هر بار عده‌ای را تا رده فرمانده دسته برای توجیه می بردیم و به حدی به چم و خم مسیر آشنا شدیم که در شب ظلمانی مثل روز روشن مسیر را می شناختیم. می رفتیم و بی هیچ اتفاقی بر می گشتیم. خبرهای مشابهی از محور چپ ما می رسید. کار شناسایی ها در گردان کمیل توسط علی چیتسازیان و با حضور و نظارت مستقیم فرمانده محور حسن ترک انجام می گرفت. علی چیتسازیان اینجا فرمانده گروهان بود، اما با شمع اطلاعاتی بالا در فن شناسایی توانسته بود تا جاده آسفالت شهر مندلی را شناسایی کند. در این هنگامه رفتن تا عمق بچه های بازیگوش نیز پیدا می شدند که دست به کارهایی از نوع محمد افغانی در مهران می زدند. خط قابل کنترل نبود و فرمانده گردان و گروهان هم نمی توانستند جلوی این جنس آدم ها را بگیرند. شناسایی ها تکمیل شد، اما از عملیات خبری نبود. مدت 45 روز از استقرار نیروها در خط می گذشت و زمزمه برگشتن در میان سنگرها افتاده بود. رکود و بی‌تحرکی گاهی در جنگ خستگی می آورد.
اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم، پیدا نکردی کسی رو کم با تو هم صداشه من هستم، اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم، واسه عشق من کلی ساله بعد دل تو لک زد من هستم، من هستم، من هستم. رو عشق من حساب کن نمیشه، آدم از عشقش که خسته نمیشه، تنها من رو تو ذهنت نگردم تا تو بخوای من هستم، نزدیک من باشی نباشی، غرق سکوچی یا که صداشی، هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار تا تو بخوای من هستم، آی من هستم. اگه عشق یعنی تو نباشی و فکر کنم هستی من هستم، نگرانشم با این که عمری منو شکستی من هستم، اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم، واسه عشق من کلی سال بعد دل تو لک زد من هستم، من هستم، من هستم. رو عشق من حساب کن نمیشه، آدم از عشقش که خسته نمیشه، تنها من رو تو ذهنت نگهدار تا تو بخوای من هستم، نزدیک من باشی نباشی، غرق سکوچی یا که صداشی، هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار تا تو بخوای من هستم، آی من هستم.
دوستان، شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. تا لحظاتی دیگر میتونید شنونده برنامه بعدی ما نمایش 30 فیلم با عنوان خانه احمق ها باشید. دعوت میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
30 فیلم بر اساس فیلم های معتبر سینمای جهان.
خانه احمق ها، نوشته و تنظیم برای رادیو از محمد رضا زندی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، مرضیه صدرایی، رویا فلاحی، ماندانا محسنی.